تأثیرگذار ترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند. متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان
داره. جمله‌ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا می‌دانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیان
جمله خشم از کبر خیزد، از تکبر پاک شو. جمله خشم از کبر خیزد، از تکبر پاک شو. گر نخواهی کبر را، رو بی تکبر خاک شو. خشم هرگز بر نخیزد جز کبر و ما و من، خشم هرگز بر نخیزد جز ز کبر و ما و من، هر دو را چون نردبان زیرا رو بر افلاک شو. هر کجا تو خشم دیدی کبر را در خشم جو، هر کجا تو خشم دیدی کبر را در خشم جو، گر خوشی با این دو مارت خود برو ضحاک شو. گر ز کبر و خشم بیزاری برو کنجی بخسب، و ز کبر و خشم دلشادی برو غمناک شو. سلام میکنم به شما شنوندگان فرهیخته برنامه وزین صوفیا. خوشحالم که امشب هم در خدمت شما عزیزان و گرامیان هستم و با برنامه دیگر و موضوع چالشی دیگری به صورت زنده امشب در خدمت شما عزیزان هستیم. مهمانان عزیزی دعوت من رو در استودیو پذیرفتند و از طریق خط تلفن هم با دوستان دیگری در گفتگو خواهیم بود. یکی از زمینه‌های آسیب شناسانه ایام اخیری که با او مواجه هستیم رو امشب میخواهیم به او بپردازیم و به تحلیل و دیدگاه های مستفادی که از نظرات اساتید برمیخیزد اون رو به بحث بنشینیم. همراه ما بمانید.
از داس پدر رومینا تا ساطور والدین بابک خرنده، موارد فرزندکشی اخیر از رومینا تا بابک خرمدین جامعه را در بهت فرو برد. این قتل‌ها نشان از بروز مشکلاتی نظیر شکاف بین نسل‌ها، عدم تعامل سازنده بین اعضای خانواده و افزایش خشونت‌های جنون‌آمیز دارد که باید راهکارهای مؤثر برای رفع آنها اندیشید. به گزارش خبرنگار ایمنا، در دوران شیوع ویروس کرونا شاهد وقوع قتل‌های عجیب و هولناک خانوادگی هستیم. قتل بابک خرم‌دین توسط والدینش تنها یک نمونه از خشونت‌های شدید خانوادگی است.
اصلا ناراحت نیستم. تو خیلی من دست کشیدم. اذیت کشیدم. من دست کشیدم. خیلی.
بعد.
اصلا ناراحت نیستم. خودم مادر لازم که بچه‌ش.
همون سوال همه همینه که چرا مثلا چجوری شده که مادر راضی شده؟
راضی شده. خب راضی شده. اصلا هم ناراحت نیستم.
هر از گاهی خبر قتل یک فرزند توسط والدینش از گوشه و کنار کشورمان به گوش میرسد. از رومینا اشرفی، دختر تالشی، تا ریحان آمری، دختر کرمانی که سال گذشته به دلیل مسائل ناموسی و اختلافات خانوادگی توسط پدرانشان به قتل رسیدند. فاطمه، زن آبادانی که به همین دلیل توسط شوهرش کشته شد، شکاف بین نسل‌ها بیشتر به اختلاف بر سر سبک زندگی و چالش‌های آن در بین دو نسل باز می‌گردد. حسین پناهی شعری دارد با این مضمون: ساعت 4 صبح است. من شام می‌خورم، پدرم صبحانه. عجب فاصله ایست میان دو نسل. این شعر اگرچه درون مایه طنز دارد، اما در بطن خود چالش سبک زندگی در بین نسل‌ها را نشان می‌دهد. همپای مدرنیزاسیون در جامعه ایرانی، نوعی شکاف فرهنگی میان نسل‌ها شکل گرفته که این شکاف بیشتر از هر چیز در سبک زندگی خود را نمایان کرده و محل نزاع میان نسل‌ها به ویژه در خانواده شده است. آیا راهکاری وجود دارد؟
خب با اساتید و دوستان عزیزی که امشب زحمت کشیدند و دعوت من رو پذیرفتند در استودیو، همراه هم آقای دکتر تندگویان، دوست عزیز و فریخته من، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، که به دوستی ایشون در زمینه‌های مختلف الحمدلله مفتخرم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر تندگویان و خوشحالم که امشب دعوت من رو پذیرفتید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، شب بخیر میگم خدمتشون و امیدوارم که برنامه خوب و مفیدی داشته باشیم امشب
انشالله. دوست عزیز نویافته دیگری جناب آقای دکتر اشتری هم امشب همراه ما هستند و خوشحالم که دعوت من رو پذیرفتند. در حوزه جامعه شناسی تخصص ایشون هست و فعالیت پژوهشی و علمی بسیار خوبی رو انجام دادن. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و خوش آمدید به برنامه صوفیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز. انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو داشته باشیم.
آقای دکتر نصیری هم الان رو خط هستند. آقای دکتر نصیری فدرز، سلام دارم خدمت جناب عالی، دوست عزیزم که مدتی در حقیقت هم دیگر از نزدیک ندیدیم. فکر میکنم الان سمنان تشریف دارید، از طریق خط تلفن همراه شما هستیم. حالتون خوبه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر ادبی، دوست عزیز بنده، و همچنین عرض سلام دارم خدمت مهمانان حاضر در استودیو و عرض سلام و تحیات دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. بله، من امشب آقای دکتر یه برنامه سخنرانی داشتم در سمنان و الانم توفیق داریم که در خدمت حضرت عالی و دوستان باشیم.
چقدر عالی، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و خدمت جناب عالی هم هستیم.
خواهش
میکنم. آقای دکتر تونگویان، بحث رو با جناب عالی شروع بکنم که در حقیقت به صورت بسیار وسیعی به کیس استادی رومینا و قتل او عطف توجه کردید. برنامه صوفیا خب برنامه فلسفی است و ما کنکاش فلسفی در موضوعات مختلف رو به بحث و گفتگو مینشینیم. مولوی میگفت که خشکمغزی و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. در موضوعاتی از این دست ما دچار تعصب میشیم یا دچار جهالت خانوادگی یا یک مفروضی برخواسته از هر دوی این وجوه و وجوه دیگر؟
بله، عرض بکنم که خب نکاتی رو شما اشاره فرمودین، خب این نکات واقعا وجود داره. یعنی به هر حال بحث تعصباتی که مطرح است در عمده قتل‌های خانوادگی، بحث تعصب به هر حال مطرحه، به خصوص حالا وقتی که مقتول در حقیقت خانوم یا دختر باشه این تقریبا همیشه پررنگ‌تر بوده و خب حالا ناآگاهی ها و فشارهای مختلفی که توی اجتماع هست همه اینها هم اضافه میشه به موضوع. ما در بحث خب اتفاقی که در موضوع رومینا افتاد اتفاق جدیدی هم نبود، شاید چندین بار در کشور اتفاق افتاده ورود کردیم، منتها به دفعه واقعا با یه منظری که دیگه خارج از این حاشیه های رسانه‌ای و خبری بخوایم رو بحث کار بکنیم. ما اتفاقا یه نکته‌ای که میخوام حالا بهش اشاره بکنم اینه که خیلی وقتا این جریان رسانه‌ای وقتی میاد که فاقد یه تحلیل درست واقع بینانه یا حتی علمی هست توی موضوعات اینجوری، کمکی به پویایی موضوع خانواده یا رفع این بحث نمی‌کنه. اتفاقا چون بر بستر احساسات سوار میشه جریان رسانه‌ای، یه اتفاقات منفی هم که اتفاق میفته، مثلا شاید بخشی از این باعث مثلا ترویج نفرت و ترس میشه در خانواده. یعنی ما در بحث رومینا که ورود پیدا کردیم اتفاقا یه مشکل اساسی این بود که خب اون ترسی که برای بچه بعدی یا بچه های دیگه ایجاد شده بود نسبت به اتفاقی که از سمت یه پدر شک گرفته و این انقدر بزرگ نمایی اگر بخواد بشه آسیب های فوق العاده زیادی میذاره. یعنی یکی از بحثا به هر حال این هستش که ما در دوران بلوغ بچه هامون اتفاقا نیاز به یک حمایت جدی داریم از سمت والدین، به خصوص پدران، به خصوص برای دختران، که احساس بکنن تو اون دور بالاخره این اتفاق که علاقه من بشن به یک جنس مخالف یه اتفاق کاملا طبیعی است، همه ما باهاش آشناییم، در دوره بلوغ باید اتفاق بیفته. ولی این که اولیا و به خصوص پدران که نقش مرد سالارانه دارن در متاسفانه جامعه ما با یک نگرش تأمین کننده اقتصاد خانواده هستن، تأمین کننده مالی هستن، اینها اگر آگاهی لازم رو داشته باشن که اتفاقا اون دوره باید این واکنش ها کاملا توسط پدر مادر مدیریت بشه، بهش پرداخته بشه، به جای این که بخوان به سمت برخورد برن. و حالا بحث اینه که خب اگر یه اتفاقات اینطوری شکل بگیره، یعنی قتل های اینطوری که این فاصله و این ترس رو بین فرزندان بیشتر بکنه، خب باعث میشه که دیگه ارتباطه هی کمرنگتر بشه، ترسه هم به وجود بیاد، اون آگاهی هم نیست. این عدم ارتباط و اقداماتی که ممکنه والدین متوجه نشن در یک محول مخفی خارج از خونه شکل بدون هیچ مشورتی، بعد ممکنه برسه به یه جایگاه هایی که چون مهارت ها رو هم ندارن اولیای موضوع اتفاقات اینطوری بیفته. به هر حال ما بحثمون این هست که ما در کشور یک مشکل اساسی داریم، اونم سلامت روان مردمه. یعنی انقدی که به بحث در حقیقت موضوعات جسمی خب داره پرداخته میشه، توجه میشه، حالا الان بحث کرونا خیلی پررنگ شده و موضوعات جسمیش رو همه دارن میبینن که به هر حال باید رعایت بشه و پروتکل ها رو باید حفظ بکنیم، واقعا این آسیب روانی که خود مثلا موضوع کرونا داره میزنه که از نظر ما چند صد برابر موضوع جسمیش هست.
بله.
یعنی شما در دایره جسمی موضوع ممکنه مثلا یک آمار فوت مثلا روزانه 300-400 نفر رو داشته باشید که خیلی غم انگیزه، خیلی بده، ولی آمار روحی و روانی که مردم رو درگیر این موضوع کرده تقریبا میشه همه جمعیت ایران.
بیده.
یعنی کی هست که از نظر روانی درگیر این موضوع نشده باشه، چه به سبب قرنطینه هایی که ایجاد شده، چه به سبب مشکلات اقتصادی که پیش اومده، عدم ارتباطات، خب خیلی از جمع‌های خانوادگی همه اینا تعطیل شده. و حالا سوال اینه که واقعا خب حالا با این همه اتفاقی که داریم میبینیم، یعنی این که اگر موضوع جسمیش رو داریم براش فکر میکنیم، چرا هیچ فکری به حال سلامت روان جامعه و مردممون نمیکنیم؟
خب این نکته مهمیه آقای دکتر. برمیگردم به جناب علی و در حقیقت در یک سطح عمیق‌تری بحث رو با جناب علی پی خواهم گرفت. آقای دکتر اشتری، از اتالی در حوزه جامعه شناسی فعالیت‌های پژوهشی بسیار خوبی رو انجام دادید. در جامعه ایرانی امروز حتما پدیدارهایی داره گزنده ما رو آزار میده. این پدیدارها در حقیقت وجه بیرونی خواستگاه ها و موقعیت هایی است که ما در فلسفه به اون میگیم نومن، میگیم ذاتیات امور که حالا فنومن هاشو داریم میبینیم. نمیخوایم اینجا در حقیقت تاریک نمایی یا ظلمت نمایی بکنیم، اما میخوایم یه مقداری درنگ آسیب شناسی بکنیم در اون چیزی که در ذات جامعه داره پیش میره و در پدیدار بیرونی داره خودش رو نشان میده. از نقطه عظمت جناب علی از کجاست؟ آقای دکتر تانگو یا رو سلامت روان نقطه عظمتشون رو گذاشتن. جناب علی از کجا آغاز میکنید؟
بسیار عالی. من نقطه عظمتم خود مفهوم جامعه است. اساسا تعریفی که از جامعه وجود داره، خب مجموعی از افراد رو میبینن که تعاملاتی با هم دارن برای رسیدن به یک اهدافی. من تعریفم از جامعه اصلش تعامله، رابطه است. جامعه مجموعی از روابط است. چه روابطی؟ روابط انسانی. یعنی چی روابط انسانی؟ یعنی روابطی که فاقد موقعیت‌های شرارتبار باشه. موقعیت‌های شرارتبار چی هست؟ موقعیت‌های چارگانه هستن: تبعیض، خشونت، نابرابری و تخریب محیط زیست. هر مجموعه ای از روابط که فارغ از این چهار موقعیت شرارت بار باشه رو بهش میگن جامعه. هر جامعه ای فارغ از این موارد میشه گفت شبه جامعه است. حالا به لحاظ فیزیکی جامعه رو من دو بخش میتونم در نظر بگیرم. بخش فیزیکی و کالبدی جامعه است.
بله.
مثل ساختمان ها، خیابون ها، نور خیابون ها، پارک ها، فضای عمومی و مسائل دیگه. و بخش نرم جامعه که شامل نهادها، ضوابط و مقررات و روابط.
دقیقا.
حالا اگر که بخش سخت جامعه رو بخوام در نظر بگیرم، بحث کالبدی، خب بسیاری از این شرایط خودش باعث امکان بروز اون افعال شرارتباری که خدمت رو کرد. به عنوان مثال تحقیقی رو سال 77-78 یکی از اساتید دانشگاه تهران انجام داد در خصوص محیط‌های بیرونی و خشونت نسبت به زنان.
محیط بیرونی منظور همین
بیرون از منزل،
ساختار سخت جامعه است.
دقیقا، یعنی محیط عمومی جامعه. بله. پارک ها، خیابان ها، کوچه ها. یکی از مهمترین نتایجی که ما داشتیم، منم یکی از همکارانمون طرح بودم، این بود که دقیقا خیابان ها و بخش هایی از پارک ها که نور کمتری داشت امکان جرم بیشتری وجود داشت، تعرض به زنان بیشتر. خب همین یک چیز بسیار ساده به پیش پا افتاده، نور میتونه چقدر تأثیر داشته باشه. یا کوچه های بنبست، کوچه هایی که مثلا راه به یه جاهای خاصی دارن یا ندارن.
بله.
یا ساختمون هایی که امکان این قضیه براش وجود داره. به عنوان مثال یک تحقیقی چند سال پیش انجام شده راجع به یکی از مجتمع ها، حالا من اسمش نبرم بهتره. یه چیزی هلوش 30-50 هزار خانوار تو اون مجموعه دارن زندگی میکنن. ساختمان ها و بلوک هایی که تو اون مجموعه وجود داره جاهای خلعواری توش هست که امکان
وقوع جرم
درونش هست و دقیقا توی اونها معمولا این اتفاق ها میفته. این بحث کالبدی جامعه است. پس اگر ما یک دقت بیشتری بکنیم نسبت به این قضایا و نسبت به تحقیقاتی که داره انجام میشه در داخل کشور و خارج از کشور، فرق نمیکنه، به اینها توجه بشه، امکان بروز این حالا خشونت ها یا اون چهار تا فعل کمتر هست.
ممنونم آقای دکتر. این قسمت رو هم با جناب علی آغاز کردم. شما موضوع رو در حقیقت در دو ساختار سخت جامعه و نرم جامعه به عنوان نقطه عظمت مطرح کردید که حالا این بحث رو با جناب علی هم پی خواهم گرفت. آقای دکتر نصیری فرد، جناب علی هم در حوزه سبک زندگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیتی دارید و فعالیت خیلی خوبی اونجا دارید انجام میدید. سبک زندگی امروز ایرانی چیست که گاهی اونقات به قول علما شذوذاتی در او میبینیم و نقاطی رو در حقیقت گزنده در او بسیار تند و تیز در جامعه احساس میکنیم. این ناظر به تفاوت در سبک زندگی است که الان داره خودش رو تحمیل میکنه، یا جزء عوارضی از سبک زندگی است که امروز ما با اون مواجهیم. میخوام بگم نوع خاصی از سبک زندگی ما رو به این نوع از تعارضات میرسونه، یا نه عوارضی رو داریم میبینیم که ناگزیر هستیم در زندگی مدرنی که با اون مواجه هستیم این عوارض رو هم تحمل بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض این شود خدمت شما که من آقای دکتر ادبی قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم یه نکته ای رو خیلی کوچیک عرض بکنم.
خواهش میکنم.
و اونم اینه که خب این خشونت های خانوادگی و رفتارهای شرارتبار که در جامعه اتفاق میفته، من معتقدم این رو ما خیلی کثرت سازی و جمع‌پنداری نکنیم. یعنی یه اشتباه بزرگی که الان داره اتفاق میفته اینه که ترویج خشونت های خانوادگی در جامعه هم خیلی به سرعت داره انجام میشه و هم خیلی گسترده. بعد عموما هم تلقیاتی که هم از رسانه ها و هم از مردم داره کثرت سازی و جمع‌پنداریه. یعنی انگار الان مثلا این خشونت های خانوادگی در اکثر خانواده های ایرانی وجود داره، و حال اینکه خب این به نسبت جمعیت و تعداد جرم هایی که در بخش ها و حوزه های مختلف داره اتفاق میفته، این تعدادش خیلی پایینه. اگرچه همین هم زیاده در یک جامعه ای که جامعه اسلامی و اخلاقی هست، توقع بر اینه که همین قدرش هم نباشه. اما ما بعضی مواقع فکر میکنیم حتی در کشورهای پیشرو و پیشرفته این اتفاقات نمیفته. نه، اتفاقا مثلا در همین آلمان بعضی مواقع حتی میبینید که اطلاعیه هایی هم داده میشه. مثلا اخیرا یه اطلاعیه یک فردی داده بود که یه اعلانیه ای که من آدم خوارم و اگر کسی حاضره که من ایشان رو بخورم خودشو کاندیدا کنه، و این رسما تو فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در آلمان پخش شد. میخوام اینو بگم که این تصور یه وقتی برای مردم ما ایجاد نشه توسط رسانه‌ها که الان دیگه ما در اوج رفتارهای شرارتبار و خشونت‌های خانوادگی در ایران هستیم. لذا این کثرت‌سازی و جمع‌پنداریش رو من فکر می‌کنم که باید یه خود بیشتر روش دقت کرد، و همچنین ترویج بیش از حد و ترویج بدون نگاه کارشناسانه. یعنی من معتقدم که باید این اخبار اینچنینی باید حساب شده با نظر جامعه شناس، با نظر روانشناس تو رسانه ها پخش بشه که جامعه رو دچار استرس و اضطراب نکنه.
بله.
چون این رفتارهای خشونتی از میشه در حوزه خانواده روان جامعه رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. اگرچه تعدادشون کمه، اما تبلیغ گسترده اون جامعه رو دچار استرس و استراب میکنه. این از این مطلب. اما در رابطه با سوالی که از اتحادی فرمودید آقای دکتر، این که ببینید ما الان یعنی کل بشریت در جهان و در ایران و جمهوری اسلامی ما به عنوان بخشی از این جامعه جهانی،
بله،
همه ما محکوم به سبک زندگی غربی هستیم. علتش هم اینه که تمدن غرب گستردگی زیادی در جوامع بشری پیدا کرده و عموما رسانه ها و در واقع اون منابع خبری بزرگ جهانی در دست خود این هاست، و لذا اینا به دنبال یک هژمونی غربی هستن، یک سبک زندگی غربی هستن، و بر همین اساس هم تو دنیا تا حدودی در این زمینه موفق بودن. خب در سبک زندگی غربی یه مؤلفه هایی وجود داره که طبیعتاً در بحث ارزش نگاری و ارزش شناسی با جامعه دینی و اسلامی به مانند ایران خیلی متفاوته.
دقیقاً.
اون چیزایی که در اونجا هنجار هست بعضاً در کشور ما ناهنجاری است، اون چیزایی که در اینجا ارزش هست در اونجا عرض می شود ارزش تلقی نمیشه. بنابراین ما این رفتارهایی که داریم میبینیم و حتی بعضی مواقع عادی انگاری هم داره میشه، در واقع برگرفته از همون تمدن عرض می شود غربی و سبک زندگی غربی. حالا نکته ای که وجود داره این هست که آقای دکتر، ما مشکلمون من فکر میکنم در بحث این خشونت های خانوادگی بیشتر برمیگرده به مناسبات رفتاری در بین اعضای خانواده. یعنی ما امروزه داریم میبینیم که خانواده امروزی تعاملاتشون با همدیگر خیلی کم شده. اعضای خانواده هم از زن و شوهر با همدیگه، بچه ها با پدر و مادر. علتش اینه که افتراقات فکری و تفاوت‌های فکری اینها بر اساس اون عرض می‌شود خواستگاه های فکری که اعضای خانواده دارن که از همون بحث سبک زندگی غربی گرفته میشه، این افتراقات و تفاوتات خیلی متفاوت زیاد شده. مثلا شما ببینید الان در یک خانواده که 5 عضو هستن، 5 نفرن، 3 تا فرزند و 2 تا از میشد پدر و مادر، ما میبینیم 5 تفکر در اونجا حاکمه. ببینید شما در قدیم خانواده ها زندگی جمعی داشتن، از میشد دوره هم زندگی میکردن. علتش این بود که اینا به لحاظ فکری خیلی به هم نزدیک بودن، یعنی تفاوت‌های فکری خیلی نداشتن در مسائل زندگی. در
پس شما موضوع رو ناگزیر می‌بینید آقای دکتر، درسته؟
بله، ولی یه نکته‌ای که وجود داره اینه، ما در بحث آموزش مناسبات رفتاری در اعضای بین اعضای خانواده خوب کار نکردیم.
این یعنی نکته است. بله، این نکته است که میخوام اتفاقا بیشتر در همین کلید واژه‌ای که شما تو مناسبات رفتاری بهش تاکید کردید با جناب علی بیشتر در میان بگذارم. ممنونم. 301035 شماره پیامکی برنامه ماست و از طریق سایت رادیو گفتگو نیز میتوانید همین حالا سوالات خودتون رو با ما مطرح کنید. میریم اتاق فرمان و با بحث بسیار مهم خشونت‌های خانوادگی در فضای جمعی و فردی و ارائه راهکارها و زمینه‌های حمایتی با شما عزیزان هستیم.
در دهه اول قرن 20 جنبش معماری اکسپرسیونیست پدید آمد. این جنبش به موازات پیدایش و رشد اکسپرسیونیسم در هنرهای تجسمی گسترش پیدا کرد. طول مدت حیات معماری اکسپرسیونیسم حدوداً 10 سال و بین سالهای 1910 تا 1920 بود. تفکر اکسپرسیونیستی بر پایه برخی از آثار و نوشته‌های فیلسوفان معروفی از جمله نیچه، کیرکگارد و برگسون استوار بود و بر نفی نظام بورژوازی، نفی تاریخ و نفی وضعیت موجود تأکید داشت. همچنین اعتقاد به اصالت فرد، تقدس ادراکات حسی و شناخت آفرینش و خلاقیت به عنوان منبع الهامات متعالی از دیگر مبانی فکری این مکتب بود. در اکسپرسیونیسم هنر بیشتر از آن که منبع الهام باشد ماده اولیه جنبش محسوب می شد. فرمگرایی و نمود مجسمه‌وار شاخصه ظاهری این مکتب معماری بود. معماران زیادی در مقاطعی از زندگی کاریشون به شکل گیری این مکتب کمک کردند. حتی در معماری دوران اخیر هم آثاری از این سبک معماری رو میتونیم ببینیم. از معماران این مکتب میتونیم به آنتونی گاودی، اریش مندلسون، رودولف اشتاینر و حتی سانتیاگو کالاتراوا اشاره کنیم.
خب آقای دکتر تونگویان، یک سطح از بحث رو عمیق‌تر بکنیم. کیس استادی رومینا موضوعی است که شما مدتی روش کار کردید، به لحاظ علمی و از نزدیک به اون مواجه داشتید. میخوام اون فاکتورهای کلی رو برای ما بیشتر مطرح بکنید و بعد به این کیس استادی هم بپردازیم. خب توی خانواده‌ای که پدر فرزندانش رو دوست داره، ساختار خانواده سنتیه و خب از روی گویی مهر و مودت است که برخی هنجارها و ناهنجاری‌ها داره برهم میخوره، چرا ما به این سمت کشیده میشیم که اون مهر و مودت تبدیل میشه به یک رفتار نابسامان اینگونه؟
بله، عرض کنم که من اول این نکته رو بگم که به هر حال بهش اشاره هم شد قبل از بحثای من، که ما توی همه اتفاقاتی که داره میفته و جو رسانه‌ای که به حال شکل میگیره، چیزی که نباید ازش غفلت بکنیم و تیغ دو پهلوی ما نشه خلاصه برای برخورد با این موضوعات، این که ما اصل نظارت درست والدین بر رفتار فرزندان رو نیاییم قربانی حالا یه سری اتفاقات اینطوری بکنیم که اصلا این اصل نظارت بره زیر سوال و تبدیل به یک اتفاق مثلا نامناسب بشه، اینجوری ترویج بشه که اصلا والدین حق نظارت ندارن یا این مدل. ما باید بریم به سمتی که اتفاقا نظارت درست و منطقی با آموزشای ما در اجتماع به والدین درست انجام بشه که این نظارت تبدیل به اتفاقا رفاقت بشه، صمیمیت بشه و گفتمان مشترک